بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بمب در لاهور پاکستان دو کشته بر جای نهاد. جورج بوش میگوید که کاندلیزا رایس را برای کمک به حل بحران گرجستان به پاریس و تفلیس میفرستد. و اتحادیه اروپا نمایندگانی برای نظارت بر آتش بس میان روسیه و گرجستان اعزام میکنند. 24 مرداد 87، 14 اوت 2008، نخستین دقیقه بامداد پنجشنبه رو در کنار ما آغاز میکنید. از پراگ رادیو فردا، نیوشا بغراتی هستم در این نیمه شب گرم نیمه تابستون و این مجله نیمه شب ماست با خبر و فراسوی اون گزارش، تحلیل و گفتگو و البته نظرات شما. میزبان شما هستم توی یک ساعت آینده. قبل از هر چیز در صفحه نخست امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امیر زمانی فر نشسته، همکارم با آخرین خبرهای ایران و جهان، آقای زمانی فر. شب شما هم خوش.
شب شما هم خوش آقای بغراتی. انفجار انتحاری در شهر لاهور پاکستان به کشته شدن دست کم دو تن منجر شد. پلیس لاهور میگوید این حمله انتحاری در خارج از یک مرکز پلیس روی داده است. این انفجار پیش از نیمه شب چهارشنبه و یک روز پیش از 61مین سال روز استقلال پاکستان روی داد. مردم پاکستان نیمه شب برای شرکت در جشن استقلال کشورشان به خیابان‌ها آمده بودند. این انفجار در پاکستان دومین حمله مرگبار در این کشور در روزهای اخیر محسوب می‌شود. پیشتر نیز انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر پیشاور در اتوبوس حامل سربازان نیروی هوایی به کشته شدن 13 تن منجر شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید که قصد دارد کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا را برای کمک به حل بحران موجود در اوستیای جنوبی به فرانسه و گرجستان بفرستد. آقای بوش در سخنانی که ساعتی پیش ایراد کرد گفت بدون تردید از دولت گرجستان که به گفته وی به گونه دموکراتیک انتخاب شده است حمایت خواهد کرد. جورج بوش در سخنرانی امروز از روسیه خواست به تعهد خود بر رعایت آتش بس پایبند بماند و به حل بحران در منطقه مورد مناقشه اوستیای جنوبی کمک کند. آقای بوش در ادامه افزود که آمریکا با استفاده از نیروهای هوایی و دریایی کمک و مواد دارویی به گرجستان خواهد فرستاد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر سر اعزام نمایندگانی برای نظارت بر آتش بس میان روسیه و گرجستان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترکی که امروز پس از پایان نشست بروکسل صادر شد، وزیران حاضر در نشست اعلام کردند که نمایندگان اتحادیه اروپا باید با حضور در منطقه از تلاش برای برقراری صلح حمایت کنند. برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از سازمان ملل می‌خواهند که نخست قطعنامه‌ای در این زمینه صادر کند. یک مقام سوری میگوید که لبنان و سوریه برای برقراری مناسبات دیپلماتیک در حد سفیر به توافق رسیدند. بوتینا شعبان، یکی از مشاوران بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، امروز اعلام کرد که این تصمیم در دیدار مقام‌های دو کشور در دمشق گرفته شده است. میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، برای دیداری دو روزه در سوریه به سر می‌برد. سوریه و لبنان از زمان استقلال خود در سال‌های دهه 1940 مناسبات کامل سیاسی با یکدیگر نداشتند. در ایران بیش از 200 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز اظهارات اسفندیار رحیم مشایی را خفت‌آور خواندند. این نمایندگان با انتقاد از اسفندیار رحیم مشایی، یکی از معاوران محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران، افزودند که آقای مشایی حق اتخاذ چنین مواضعی و شایستگی داشتن چنین سمتی را ندارد. در این بیانیه از محمود احمدی نژاد خواسته شده تا با محکوم کردن مواضع معاون خود به طور جدی با وی برخورد کند. آقای رحیم مشایی چندی پیش در سخنانی اعلام کرد که به نظر وی مردم ایران با مردم آمریکا و اسرائیل فرقی ندارند و ملت ایران با همه ملت‌های دنیا، حتی مردم اسرائیل، دوست هستند. نیوشا.
امیر زمانی فر، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر خواهید شنید در ادامه همین مجله خبری از این جمله. گرجستان، اوستیا، دامنه گسترده یک تنش و سفارایی مسکو و واشنگتن در برابر یکدیگر. اسرائیل و ایران، دو ملت، دوستی یا دشمنی؟ اعتراض نمایندگان مجلس به سخنان معاون رئیس جمهور.
این گونه‌گونی صداها بسیار جالبه در درون کابینه آقای احمدی نژاد و معمولاً توسط صداهای دیگه نقد میشه.
افشای یک هتک حرمت یا اقدام علیه امنیت ملی؟ قصه دنباله‌دار دانشگاه زنجان و اتهام‌های تازه به دانشجویان شاکی.
جای این سوال پیش میاد که فیلمی که مستند این اتهام قرار گرفته چطور میتونه اقدام علیه امنیت ملی باشه؟
همه اینها و بیشتر نگاهی به طلایه‌دار المپیک ها با 11 طلا روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. تنش گرجستان و بحران اوستیا، منطقه جدایی طلب این کشور که با ورود روسیه به معرکه به نفع اوستیا مرکز توجهات استراتژیک و دیپلماتیک جهان قرار گرفته، کماکان سرخطهای خبری سرتاسر دنیا رو رقم میزنه. این درگیری که در مقیاس جغرافیایی کوچکی آغاز شد، رفته رفته دامنه گسترده تر و گسترده تری در مقیاسهای سیاسی پیدا میکنه، تا اونجایی که شماری از تحلیل ها از شروع احتمالی یک جنگ سرد نوین بین واشنگتن و مسکو سخن گفتند. آمریکا حامی گرجستان و دولت غربگراشه و روسیه طرفدار جدایی طلبان اوستیا. این جبهه‌گیری سیاسی روز چهارشنبه با اظهارات روشن و مرزبندی شده ی رئیس جمهوری آمریکا جلوه شاید واضح‌تری به خودش گرفت. سخنانی که حاکی از عمیق‌تر شدن شکاف بین کرملین و کاخ سفید، یعنی دو قطب سنتی دوران جنگ سرد بود. از رادیو فردا همکارم در واشنگتن نادر صدیقی و نگاهی به سخنان اخیر جورج بوش.
ایالات متحده آمریکا در کنار دولت دموکراتیک گرجستان می ایستد و بر محترم شمردن تمامیت ارضی این کشور اصرار می ورزد.
United States of America stands with the democratically elected government of Georgia. We insist that the sovereignty and territorial integrity of Georgia be respected.
این شاه بیت سخنان کوتاه رئیس جمهوری آمریکا در روزگاردن کاخ سفید بود. پرزیدنت جورج بوش برای نشان دادن همبستگی با مردم گرجستان، خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا را راهی پاریس می‌کند تا به تلاش‌های دیپلماتیک غرب برای پایان دادن به بحران جاری یاری دهد و سپس راهی تفلیس شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از ارسال کمک‌های گسترده انسانی به جنگ زدگان گرجستان خبر داد که بخشی از ناوگان دریایی و هواپیماهای باربری C-17 آمریکا مأمور انجام این کمک‌ها شدند. آقای بوش تأکید کرد که روسیه باید تمام خطوط ارتباطی و ترابری از جمله بندرها، جاده‌ها و فرودگاه‌های گرجستان را گشوده نگه دارد تا رساندن کمک‌ها به مردم گرجستان و رفت آمد کمک کنندگان میسر شود. سخنان رئیس جمهوری آمریکا به هنگامی ایراد شد که زنجیره‌ای از حوادث پیرامون بحران ناشی از لشکرکشی روسیه به گرجستان را فرا گرفته است. شاید از این رو بود که رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر هشدار داد که برای ترمیم آسیب‌هایی که در روابط روسیه با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر ملت‌ها به وجود آمده و برای اینکه روسیه جایگاه خود را بار دیگر در جامعه جهانی بازیابد، باید به گفته خود و نیز برای پایان دادن به بحران عمل کند.
We expect Russia to meet its commitment to cease all military activities in Georgia.
پرزیدنت بوش بامداد امروز را با اعضای شورای امنیت ملی آمریکا در اتاق بحران در کاخ سفید سپری کرد که مرکز عصبی برای زیر نظر گرفتن تحولات مهم بین المللی است. از همین اتاق بحران بود که جورج بوش با آقای میخائیل ساکاشویلی و نیکولا سارکوزی، رئیسان جمهوری گرجستان و فرانسه، تلفنی گفتگو کرد. در واشنگتن گفته می شود که آمریکا و متحدانش سرگرم گفتگو پیرامون تنبیه روسیه و از جمله اخراج آن کشور از باشگاه اختصاصی 7 کشور صنعتی و ثروتمند جهان و همچنین لغو رزمایش مشترک نیروهای ناتو و روسیه هستند. و این در حالی است که روسیه میگوید عملیات نظامی را متوقف و با آتش بس موافقت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت متاسفانه خبرهایی که ما دریافت میکنیم حکایت از آن دارند که گفته های دولت روسیه با اعمالش همخوانی ندارد.
نادر صدیقی بود همکارم در واشنگتن و تنین شکاف مسکو واشنگتن در سخنان اخیر جورج بوش. درباره بحران اخیر گرجستان شماری از شنونده های رادیو فردا نظر خودشون را از طریق پیامک یا همون اسمس برای ما ارسال کردن. یکی از شنونده ها نوشته که من یک گرجی از یزدان شهر اصفهان هستم و حمله روسیه به گرجستان را محکوم میکنم و حاضرم مثل یک سرباز از خاک گرجستان دفاع کنم. مخاطب دیگری در مقابل برای ما نوشته که آمریکا شروع کننده ی اصلی این جنگ. اگر میخواید بیشتر بدونید و بخونید در مورد بحران اخیر گرجستان و سخنان اخیر جورج بوش، میتونید مستقیما برید به وبسایت رادیو فردا.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
من به حرفای دوستم در وبسایت رادیو فردا این قضیه رو اضافه بکنم که اگر در ایران ساکن هستید و نمیتونید به وبسایت ما دسترسی پیدا بکنید به خاطر فیلترینگ اینترنت، میتونید از فیلتر شکن‌های همون پروکسی های رادیو فردا استفاده کنید که هر روز یا حداکثر هر یک روز در میون به روز میشه. palangzan.com آخرین آدرس فیلتر شکن ماست، palangzan.com، که بسیار اسم عجیب غریبیه میدونم، ولی خب دلیلش اینه که در واقع خیلی از آدرس ها، اکثر آدرس های ساده و راحت روی اینترنت اشغال شدن و پیدا کردن آدرس چندان کار ساده ای نیستش. یکی از امکانهایی که وبسایت رادیو فردا به شما میتونه بده اینه که نظر خودتون رو به ما بگید، به اطلاع دیگرون برسونید و با بقیه مخاطبین رادیو فردا هم به چالش حتی بپردازید. در حال حاضر در بخش شما چه فکر میکنید رادیو فردا، صفحه اصلی رادیو فردا پایین صفحه سمت چپ، مسئله ما تغییر واحد پول ایران هستش. رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود که احتمال داره چند صفر از مقابل ریال یا تومان واحد پول فعلی حذف بشه. امیر از شیراز برای ما نوشته که درسته این طرح با توجه به سیستم نقل و انتقال پول در ایران که همواره به صورت نقدی و همینطور در برخی موارد در ارقام بالا انجام می شود مؤثر است، ولی برای جلوگیری از این مشکل می توان از سیستم های الکترونیکی بانکی استفاده کرد. در مقابل سینا از تهران، یکی دیگه از مخاطبای ما، نوشته که من به برنامه های آقای مظاهری یعنی رئیس بانک مرکزی مطمئن هستم، اعتقاد دارم ببخشید، ولی مطمئن هستم به زودی کسی جایگزین ایشان می شود و تمام زحمات ایشان برباد می رود. شما هم می توانید برید به وبسایت رادیو فردا و نظرتون رو در این باره برای ما بنویسید. اما دوستی مردم ایران با مردم اسرائیل، این خط قرمزیه که اخیراً در جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شد، اون هم از طرف کسی که شاید کمتر انتظارش می رفت، از طرف معاون رئیس جمهوری ایران. امروز، ببخشید دیروز، چهارشنبه، 200 نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی با اعلام موضع علیه سخنان اسفندیار رحیم مشایی درباره اظهار دوستی با مردم اسرائیل، اون رو فاقد صلاحیت خوندن و خواستار برخورد قضایی باهاش شدن. آقای مشایی که علاوه بر ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران هم هست، اخیراً در اظهارات بی سابقه ایران رو دوست مردم آمریکا و اسرائیل خونده بود. حسین قویمی از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر.
تأکید مجدد اسفندیار رحیم مشایی بر مواضع خود در اظهار دوستی با مردم اسرائیل واکنش برخی از نمایندگان مجلس را برانگیخته است و وی را برای ادای توضیح در این زمینه به مجلس شورای اسلامی فرا خواندند. روز چهارشنبه اعلام شد که توضیحات آقای مشایی درباره سخنان خود قانع کننده نبوده است و به دنبال آن 200 نماینده در بیانیه تند با اعلام اینکه مردم اسرائیل دوست ایران نیستند، خواستار برخورد محمود احمدی نژاد با معاون خود شدند. نمایندگان مجلس اظهارات معاون رئیس جمهوری ایران را زنگ خطر جدی برای نظام خواندند که به گفته آنها نشان از یک انحراف غیر قابل بخشش در زمینه یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. آقای مشایی اواخر تیر ماه گفته بود ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است، هیچ ملتی در دنیا دشمن ما نیست، و افزوده بود این افتخار است، البته ما دشمن داریم و ناجوانمردانه ترین دشمنی ها در دنیا به ملت ایران صورت می گیرد. آقای رحیم مشایی افزوده بود ما مردم آمریکا را از برترین ملت های دنیا می دانیم. مناشه امیر، مدیر سابق بخش فارسی رادیو اسرائیل در اورشلیم یا بیت المقدس، در گفتگو با رادیو فردا ملت اسرائیل و ایران را دوست یکدیگر می داند.
ملت اسرائیل همیشه دوست ملت ایران بوده، در گذشته و در آینده هم خواهد بود، و اسرائیلی‌ها همه متاسفن از اینکه حکومت اسلامی در ایران خواهان نابودی این کشور است. سخنان آقای رحیم مشایی رو باید ازش از یک نظر استقبال کرد که خیلی شجاعانه فاش کرد که در واقع ملت ایران با ملت اسرائیل دشمنی و خصومتی نداره، ولی خود آقای رحیم مشایی ناچار شد سخنان ضد و نقیضی در این مورد بگه.
سخنان آقای مشائی با انتقاد گسترده جناح اصولگرا در جمهوری اسلامی روبرو شده است و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آن را محکوم کرده است. معاون محمود احمدی نژاد در پاسخ به این انتقادها گفت: به نظر من مردم ایران با مردم آمریکا و اسرائیل فرقی ندارند. وی افزود: من از هیچ کسی نمی‌ترسم، چون اگر می‌ترسیدم از این حرفا نمی‌زدم. وی بار دیگر در هفته جاری در سخنانی گفت: برای هزارمین بار و قوی‌تر از گذشته اعلام می‌کنم که مردم ایران به هیچ وجه دشمن پذیر نیستند و در میان مردم دنیا دشمنی ندارند. در همین زمینه رسول نفیسی تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی در واشنگتن درباره دوستی مردم آمریکا و ایران چنین می‌گوید:
این گونه‌گونی صداها بسیار جالبه در درون کابینه آقای احمدی نژاد و معمولاً توسط صداهای دیگه نقد میشه و کسان دیگه‌ای حتی خود آقای احمدی نژاد برمیگردن و این صحبت‌ها رو نقض می‌کنن و با صحبت‌های دیگری میشه. بنابراین روی این صحبت‌ها من چندان حساب نمی‌کنم و اینکه نظر اینها راجع به مردم اسرائیل یا آمریکا چیست بسیار محترمه، ولی خب در مقابل اون صحبت‌های دیگه هم شده که نشون میده که همچی احترامی وجود نداره.
پیش از این مقام‌های ایرانی از دوستی مردم ایران و آمریکا سخن گفته بودند، اما سخن از دوستی با مردم اسرائیل بی سابقه بوده است، چرا که ایران کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و از این کشور به عنوان رژیم اشغالگر قدس نام می‌برد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد تنش اخیر در تهران در مجلس شورای اسلامی بر سر صحبت‌های معاون رئیس جمهوری ایران درباره دوستی مردم ایران و اسرائیل. در این مورد هم ما اسمس پیامک دریافت کردیم. یکی از شنونده های ما محمد از ابوظبی نوشته: ما با تمام ملت ها و ادیان دوست هستیم و خواهیم بود، این را تاریخ ثابت کرده و نیازی به گفتن نیست. شنونده دیگه ای نوشته: ما انرژی هسته ای نمی خواهیم، ما شرف، عزت، آزادی می خواهیم. البته این بیشتر به برنامه هسته‌ای تهران مربوط بود. در مقابل فریدون از شاهین شهر نوشته: جمهوری اسلامی باید بمب اتم داشته باشد تا بر مردم دنیا حکومت کند. شماره اس ام اس گیر یا پیامک گیر ما هست 00420603-8741-50. اگر نتونستید یادداشت کنید، در ادامه باز همین شماره رو براتون تکرار خواهم کرد.
24 مرداد برابر با 14 اوت مصادف با
خب ببخشید از اشکالی که یک لحظه در بخش فنی برنامه پیش اومد. بعد از گزارش ایران اسرائیل به سراغ برنامه اتمی تهران بریم که در واقع میشه اون رو نوک پیکان تنش‌های اخیر دو کشور دونست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قراره که امروز پنج شنبه رهسپار ترکیه بشه. مذاکرات آقای احمدی نژاد با مقامات ترکیه به جای آنکارا پایتخت این کشور در استانبول برگزار میشه و مسئله هسته‌ای ایران یکی از موارد اصلی گفتگوها خواهد بود. آشا شهیر خبرنگار رادیو فردا از استانبول.
24 مرداد برابر با 14 اوت مصادف با هفتمین سال روز تشکیل حزب عدالت و توسعه ترکیه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد استانبول بزرگترین شهر ترکیه و مرکز توریستی این کشور خواهد شد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در این زمینه، مسئله هسته‌ای ایران در صدر گفتگوهای آقای احمدی نژاد و عبدالله گول رئیس جمهوری ترکیه قرار دارد و هیئت اعزامی ایران به مسائل دیگری همچون صادرات انرژی از ایران به ترکیه و صادرات مجدد توریست از ترکیه به ایران خواهند پرداخت. تمایل دولت ترکیه به میانجیگری بین ایران و آمریکا برای حل مناقشه هسته‌ای و اصرار رئیس جمهور ایران برای شکل‌گیری این دیدار در شرایط فعلی حساسیت این سفر را بالا برده است و باعث شده تا اغلب رسانه‌های دو کشور این دیدار را فوق العاده مهم قلمداد کنند. اما چرا دیدارهای رئیس جمهوری ایران در استانبول برگزار می‌شود؟ در اطلاعیه وزارت امور خارجه ترکیه از اصطلاح ورکینگ ویزیت برای این سفر استفاده شده است. این اصطلاح که در ادبیات سیاسی به معنای بازدیدی کاری و غیر تشریفاتی می باشد، حاکی از غیر رسمی بودن این سفر است. پروتکل رسمی تشریفات دولت ترکیه از مهمانان سیاسی این کشور می خواهد تا با حضور در مقبره کمال آتاتورک به بنیانگذار سکولاریزم دینی در ترکیه احترام بگذارند. اما ادای احترام به بنیانگذار جدایی دین از سیاست در یک کشور اسلامی موردی نیست که رؤسای جمهوری اسلامی ایران به آن تن دردهند. 12 سال پیش نیز وقتی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران به آنکارا آمد، چنین نکرد و به همین جهت است که محمود احمدی نژاد به جای سفر رسمی به آنکارا پایتخت ترکیه که مقبره آتاتورک نیز در آنجا قرار دارد به استانبول می آید تا در قالب یک سفر غیر رسمی علاوه بر پیشبرد مذاکرات دو کشور کاری نکند که در تضاد کامل با نظام فکری جمهوری اسلامی است. این بار اما محافل لایک ترکیه و رسانه‌های وابسته به آنها واکنش‌های تندی به این اقدام نشان دادند، چرا که بر این باورند که این عمل به معنای بی‌حرمتی به ساختار سیاسی و ایدئولوژیک ترکیه می باشد. یکی از منتقدان داخلی این سفر نیز محسن امینزاده، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی است که این سفر و عدم دعوت رسمی دولت ترکیه از رئیس جمهور ایران را تحقیر آمیز خوانده است. به هر روی نگاهی به عملکرد ایران و ترکیه نشان می‌دهد که دو کشور علاقمندند تا آنکارا نقش جدیدی در مناقشه هسته‌ای ایران بازی کند. آشا شهیر، رادیو فردا، استانبول.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
وقتی که یه عده از دانشجوهای دانشگاه زنجان حسن مددی، معاون فرهنگی این دانشگاه رو در حالتی آشفته با یکی از دختران دانشجوی این دانشگاه در دفتر کارش غافلگیر کردند، شاید هرگز تصور نمی کردن که چند ماه بعد خودشون به جرم اقدام علیه امنیت ملی با بازداشت و زندان مواجه بشن. امروز 5 نفر از دانشجوهای این دانشگاه با شکایت مدعی العموم حسن مددی و همسرش به جرم اقدام علیه امنیت ملی یا البته اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندانهای امنیتی زنجان به سر می برن. یکی از این دانشجوها سورنا هاشمی سه‌شنبه بعد از ورود نیروهای اطلاعاتی به منزلش خودش رو به دادگاه انقلاب معرفی کرد. در همین باره همکارم مهرداد سپهری با رشید اسماعیلی فعال دانشجویی و از اعضای دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده و ابتدا از وضعیت سورنا هاشمی سوال کرده.
صبح دوشنبه مامورین امنیتی به منزل آقای هاشمی در تهران مراجعه میکنند و وارد منزل میشن برای بازداشت آقای هاشمی که آقای هاشمی در منزل نبوده. بعد از اینکه آقای هاشمی از این قضیه خبردار میشه با وکلای خودش مشورت کرد و نهایتا مصلحت حقوقی رو در این دیدن که به دادگاه مراجعه کنن. بعد از مراجعه به دادسرای زنجان اونجا با یک سری اتهامات سنگین مواجه میشه، اعلام میکنه که بدون حضور وکلای خودش صحبت نمیکنه و در واقع بعد از هم ایشون رو نگه می‌داره.
الان از وضعیت بهرام واعدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان که دستگیر شده بود، پیام شکیبا عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، حسن جنیدی، آرش رایجی، اینا چه وضعیتی دارن؟ شما چه اطلاعی دارید؟
بله، در بازداشت هستن این دوستان هم و در همون شهر زنجان هم در بازداشت هستن. اطلاع دقیق در دست نیست و وکلای اونها هم نتونستن که با اونها ملاقات داشته باشن و در واقع پرونده دسترسی پیدا کنن طبق روال غیر قانونی که در همین سال ها در مورد پرونده های سیاسی اعمال شده.
اونا هم با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبرو بودن؟
بله بله، با همین اتهام روبرو بودن و خب حالا این جای این سوال پیش میاد که فیلمی که مستند این اتهام قرار گرفته چطور میتونه اقدام علیه امنیت ملی باشه؟ آیا اینکه اصلا عناصر مجرمانه در که چه حالا قصد مجرمانه چه در واقع عنصر مادی جرم در همچین قضیه جمع هست که بتونن اصلا به اینها همچین اتهامی رو بزنن؟
روزای اول مسئولین دانشگاه تقصیر معاون دانشگاه رو پذیرفته بودن و حتی بابتش هم رئیس دانشگاه رسما عذرخواهی کرد. چطور شد که پرونده تغییر مسیر داد؟
به این دلیل که بودید این حکومت یکی نکته که باش خیلی مهمه، این وجهه اخلاقی که میخواد خودش جلوه بده. این حکومت تو چه شکست سیاسیه، الان دو چهار شکست اقتصادیه و شاید تنها چیزی که به نوعی میخواد جلوه بده بحث وجهه اخلاقی برای خودش هست. حالا اخلاق هم اون طبیعتاً به اون معنی و مفهومی که خودش در نظر میگیره، اما وقایعی مثل قضیه سردار زاره، مثل این قضیه آقای مددی که اتفاقا قضیه آقای مددی با اینکه در لول پایین تری بود با اعصاب خیلی گسترده تری داشت، این وجهه اخلاقی حکومت رو میشنه و در واقع این حکومت حداقل به خاطر اینکه بتونه اون پایگاه قلیل اجتماعی خودش رو توجیه کنه، لازم داره که اینجور قضایای لاپوشانی کنه، تغییر جهت بده، منحرف کنه، قلب ماهیت کنه، که در واقع بتونه حداقل بر اون پایگاه قلیل اجتماعی خودش این وجهه رو بازساز کنه. البته این شگرد قدیمی هست برای افکار عمومی ایران شناخته شده است، در پرونده کوی دانشجو، در پرونده قتل زنجیری، در پرونده ترور آقای حجاریان و در خیلی از پرونده‌ها در واقع جای شاکی و متهم عوض شده و نهایتا پرونده رو به سمت دیگه بردن، ولی افکار عمومی فریب نخورده و همواره برای افکار عمومی مقصر واقعی مشخص بوده.
زنجان و قصه دنباله‌دار یک فیلم، صدای رشید اسماعیلی رو میشنیدید، فعال دانشجویی، گفتگو از همکارم مهرداد سپهری بود.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازن.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اگرچه بحران گرجستان نگاه‌ها رو تا حد خیلی زیادی این روزها به خودش معطوف کرده، اما المپیک هم همچنان این روزها از مراکز مهم توجهات جهانی. المپیک در پکن. مایکل فلپس، شناگر جوان آمریکایی، در همین المپیک با به دست آوردن مجموعه 4 مدال طلا، مجموع مدال‌های کسب شدهش، مدال‌های طلاش، به 11 طلا رسیده در المپیک‌هایی که شرکت کرده و در واقع به بزرگترین قهرمان ورزشی تاریخ المپیک بدل شده. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
مایکل فلپس 2 مدال تازه خود را چهارشنبه به دست آورد. شناگر 23 ساله آمریکایی میگوید هنوز هم مسابقات دیگری پیش روست و او خود را برای پیروزی دیگر و کسب 8th مدال طلا آماده می‌کند. با این وجود تأکید می کند که نه او و نه هیچ ورزشکار دیگری شکست ناپذیر نیست. مایکل فلپس می گوید تازه ترین پیامی که از آمریکا دریافت کرده پیام تلفنی دوست نزدیکش بوده که در آن نوشته بود: واقعا مسخره است که هر روز و هر دقیقه باید قیافه تو رو بر صفحه تلویزیون ببینیم. چند تا مدال، چند تا پیروزی. وقت اون رسیده که با تمام تلاش تا آخر خط پیش بری. پایان نقل قول. و ظاهراً مایکل فلپس این توصیه دوست خود را سرمشق قرار داده است. او با کسب مدال طلای 200 متر پروانه رکورد جهانی خودش را 600 ثانیه کاهش داد. با این وجود میگوید که از سرعت خود راضی نیست و باید تلاش بیشتری میکرد. او میگوید در جریان این رقابت عینک شنای او پر از آب شده بود و دقیقاً نمیتوانست خطوط شنا را تشخیص دهد. مایکل فلپس متولد شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکاست و ورزش شنا را از 7 سالگی شروع کرده است. هر دو خواهر بزرگتر او شناگر بودند و خود وی نیز برای حل مشکل مادرزادی ضعف تمرکز این ورزش را جدی گرفت. او نخستین بار در 15 سالگی در بازی‌های المپیک سال 2000 شرکت کرد و در رشته 200 متر پروانه به مقام 5 رسید. اما به فاصله کوتاهی پس از آن رکورد جهانی این رشته را شکست. پس از آن در المپیک 2004 آتن با کسب 4 مدال طلا در رشته‌های مختلف شنا درخشید. مایکل فلپس میگوید 7 مدال المپیک پکن پیروزی بزرگی است که به سختی میتواند آن را توصیف کند. او از کودکی میخواست که یک زمانی قهرمان المپیک شود، ولی این همه مدال و افتخار شاید هیچگاه قابل تصور نبود.
نگاهی بود به طلایه‌دار طلاهای المپیک، گلناز اسفندیاری گزارش میداد. همینجا بگم که تا چند دقیقه دیگه اولا آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان رو خواهید شنید و گذشته از اون همینجا بار دیگه یادآوری میکنم که هر روز صبح در مجله‌های بامدادی رادیو فردا که ساعت 7 صبح به وقت تهران پخش میشه، حبیب روشنزاده مفسر ورزشی ما نگاهی داره به یکی از المپیک‌هایی که پشت سر گذاشتیم.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 5 تا ساعت 8:30 بامداد، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
تو همین مجله نیمه شب که نیم ساعت در واقع از بامداد پنجشنبه رو باش گذروندیم، چند تا از اسمس ها یا پیامک های شنوندگان رادیو فردا رو براتون خوندم. بیشتر پیامک هایی که ما دریافت میکنیم درباره اوضاع اقتصادی ایران هستش. هیدر از لارستان برای ما نوشته فقر، گرانی و بیکاری بیداد میکند. و شنونده دیگری فرهاد از تایباد نوشته در ایران اکثر مردم میخواهند زنده بمانند، نه اینکه زندگی بکنند، چون درآمدشان کفاف نمیدهد. یک بار دیگه شماره اسمس گیر رادیو فردا 0042-0603-8741-50.
این رادیو فرداست
و سپاس که ما رو انتخاب میکنید. ساعت 30 بامداد به وقت تهران هست. نیم ساعت از مجله نیمه شب رادیو فردا رو در کنار شما بودیم. نیوشا بغراتی هستم، میزبانتون در این مجله، و 30 دقیقه دیگه این مجله ادامه خواهد داشت با مجله اقتصادی هفتگی. اما پیش از اون بار دیگه در استودیو خبر، امیر زمانی فر در کنار من و نگاهی به سرخط آخرین خبرها.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از آنچه که یک منبع آگاه خوانده شده است، همشهری جوان به دلیل درج آنچه که مطالب سخیف و دامن زدن به روابط بین دختر و پسر توصیف شده است، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف موقت و به دادگاه معرفی شد. به نوشته خبرگزاری فارس، فرید حداد عادل سردبیر هفته‌نامه همشهری جوان در گفتگو با این خبرگزاری علت توقیف همشهری جوان را درج مطلبی در خصوص عاشقی در یکی از شماره‌های این هفته‌نامه دانسته است. انفجار انتحاری در شهر لاهور پاکستان به کشته شدن دست کم 2 تن منجر شد. پلیس لاهور میگوید این حمله انتحاری در خارج از یک مرکز پلیس روی داده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید که قصد دارد کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا را برای کمک به حل بحران موجود در اوستیای جنوبی به فرانسه و گرجستان بفرستد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر سر اعزام نمایندگانی برای نظارت بر آتش‌بس میان روسیه و گرجستان به توافق رسیدند.
امیر زمانی فر، تا از دنیای خبر دور نشدیم، همینجا فریدون شیبانی و نگاهی به خبرهای ورزشی.
در پنجمین روز بازی‌های المپیک 2008 پکن، مایکل فلپس شناگر 23 ساله آمریکایی با به دست آوردن 2 مدال طلای دیگر شنا به رکورد 11 مدال طلا در تاریخ المپیکا دست یافت. فلپس در 200 متر پروانه مردان و شنای 4 در 200 متر امدادی مردان طلا گرفت و تعداد مدال‌های طلای خود را در پکن به عدد 5 رساند. او که در مجموع مدال‌های طلای المپیک رکورد 2 هموطنش مارک اسپیتس و کارل لوئیس را شکسته است، قصد دارد در شنای المپیک رکورد 7 مدال طلای اسپیتس در یک دوره المپیک را به 8 مدال طلا برساند. چین در رده‌بندی مدال‌ها با 17 طلا پیشتاز است و آمریکا با 10 طلا دوم و کره جنوبی با 5 طلا سوم هستند. علاوه بر چین، کره جنوبی و ژاپن، تیم‌های کره شمالی، هند و تایلند نیز از میان کشورهای آسیایی به مدال طلا دست یافتند. در کاروان ورزشی ایران امروز علی مظاهری در دور اول وزن 91 کیلوگرم مشت زنی از راخیم چاخکیوف از روسیه شکست خورد و حذف شد. در کشتی فرنگی بعد از ناکامی حمید سوریان در 55 کیلوگرم، علی محمدی در 66 کیلوگرم بعد از پیروزی بر کیم مینچول از کره جنوبی از میخائیل سیامونو از بلاروس شکست خورد و با شکست کشتیگیر بلاروس از حریف فرانسوی در دور بعدی محمدی از دور رقابت ها بیرون رفت. 3 کشتیگیر دیگر فرنگی کار ایران که فردا بر روی تشک می روند، سامان طهماسبی در وزن 48 کیلوگرم، قاسم رضایی در وزن 96 کیلوگرم و مسعود هاشمزاده در وزن 120 کیلوگرم هستند. امروز در جودو حسین قومی در 90 کیلوگرم با ضربه فنی از آنری کازوسنکوف از بلاروس شکست خورد و با شکست کازوسنکوف در دوره بعدی قومی از حضور در جمع بازندگان باز ماند و حذف شد. در آخرین روز رقابت‌های جودو فردا محمد رضا رودکی در به علاوه 100 کیلوگرم به روی تاتامی تشک جودو می رود. در تیراندازی با کمان حجت الله واعظی با شکست از سینگ چامپیا از هند نتوانست به جمع 32 تیرانداز مرحله بعدی راه یابد. در دوچرخه سواری، حسین عسکری در 45 کیلومتر تایم تریل در میان 40 رکاب زن 35 شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران بعد از ظهر امروز با 7 کشتیگیر رهسپار پکن می شود. رقابت های کشتی آزاد از روز سه‌شنبه آینده آغاز خواهد شد.
فریدون شیبانی بود، اما حرف اول کوچه و خیابون‌های ایران این روزها صحبت اقتصاده. پس این شما این مجله اقتصادی رادیو فردا از فریدون زرنگار به مدت 25 دقیقه.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
میزبانان شما در مجله اقتصادی این هفته هستیم.
در مجله اقتصادی این هفته مطالب و خبرهای زیر را برای شما دستچین کرده ایم:
اختلافهای درون دولت بر سر تصمیم گیری های اقتصادی،
کاهش ارزش برابری یورو و افزایش اندک ارزش دلار،
مشکل واحدهای تولیدی برای رقابت با کالاهای خارجی در ایران،
کاهش بهای مسکن در ایران
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران
از جمله مطالبی است که درباره آنان با شما سخن خواهیم گفت.
و ما اختلاف ها در باره سیاست های اقتصادی در جمهوری اسلامی میان تصمیم گیرندگان دولتی همچنان ادامه دارد. پس از اختلاف بر سر نرخ بهره، اکنون در میان اعضای دولت بحث بر سر این است که ارزش برابری دلار در برابر پول ایران چگونه باید باشد، در حالی که وزیر بازرگانی معتقد است ثابت ماندن نرخ دلار در برابر ریال یکی از عوامل تورم است و وزیر کار جمهوری اسلامی هم بالا نگه داشتن نرخ دلار را باعث بروز مشکل در منابع بانکی، عدم رونق بورس و دو رقمی ماندن تورم و بیکاری می‌داند. رئیس کل بانک مرکزی میگوید هر گونه دستکاری در نرخ ارز به زیان کشور است. اگرچه این اختلاف‌ها از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی وجود داشته است، اما بسیاری از منتقدان بر این نظرند که در دولت کنونی افزون بر اختلاف‌هایی که تا به حال معمول بوده است، مقام‌های بلندپایه اقتصادی از دانش لازم در زمینه اقتصاد هم بی‌بهره‌اند. برای بررسی این موضوع پای صحبت دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس نشستیم. آقای خاوند، روز شما بخیر.
روز بخیر آقای زرنگار.
به نظر شما دلیل این اختلاف‌ها و پیامدهای اون برای اقتصاد ایران رو چگونه می‌شود دید و ارزیابی کرد؟
ببینید، همونطوری که خودتون گفتین، مسئله اختلاف نظرها تازگی نداره و به خصوص آقای احمدی نژاد از آغاز دوران زمامداریش هرگز نتوانست که یک تیم اقتصادی منسجمی درست بکنه و ماها اختلاف نظر وجود داشت بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی که هنوز منحل نشده بود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ریاست آقای شیبانی و همینطور وزارت امور اقتصادی دارایی به وزارت آقای دانش جعفری. منتها در همین ماهای پایانی دوران زمامداری آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که این اختلاف نظرها کماکان ادامه داره، به رغم اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد و تغییرات خیلی چشمگیری در کابینه به وجود آمد، مهازا اینها وجود داره. اختلاف نظرهای عمده‌ای که هست، یکیش همونطوری که خودتون گفتین مسئله ارز، به نظر میرسه که در کابینه در دولت آقای احمدی نژاد آقایان جهرومی و همینطور وزیر بازرگانی از یک طرف طرفدار افزایش قدرت ریال هستند و در نتیجه اعتقاد دارند که باید دلار نرخش کاهش پیدا بکنه، در حالی که آقای مظاهری و بانک مرکزی به شدت با این مسئله مخالفت میکنند. از طرف دیگه اختلاف نظرهای شدیدی هست که بین وزارت بازرگانی وجود داره و وزارت صنایع، و همین تازگی طی یکی دو روز گذشته یکی از اعضای برجسته اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده که وزارت بازرگانی منحل بشه و وزارتخانه جدیدی رو وجود بیاد در برگیرنده صنایع و بازرگانی. این هم یک اختلاف نظر دیگه. و
در هر حال آقای خاوند، منتقدین به این اختلاف نظرها چندون اهمیتی نمیدن، از این جهت که به گفته اونها بخش عمده ای از تیم اقتصادی دولت هیچ گونه دانش اقتصادی و یا تجربه اداره اقتصادی نداره. در این باره چی میشه؟
ببینید در این زمینه تیم اقتصادی دولت یک دست نیستند. کسانی هستند که به خاطر سابقه‌ای که داشتن در اداره امور اقتصادی مثل آقای مظاهری طبعاً با اوضاع اقتصادی آشنایی بسیار بیشتری دارند تا بعضی دیگر از عناصری که در پست‌های کلیدی نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند. به تازگی چهره تازه‌ای زمام امور وزارت امور اقتصادی و دارایی رو در دست گرفت که البته ایشان تا به حال آنگونه که باید و شاید نظریاتش روشن نیست. گاه به نظر میرسه که از مواضع آقای مظاهری دفاع میکنه، گاه از مواضع دیگر وزیران جمهوری اسلامی دفاع میکنه. آن چیزی که مسلم به نظر میرسه اینه که در این وضعیت تا اندازه زیادی آشفته محافل کسب و کار ایران بیش از پیش در تردید فرو میرند و به آینده و آینده بیش از پیش مبهم میشه، به خاطر اینکه در همین دوران پایانی دوران زمامداری آقای احمدی نژاد استراتژی اقتصادی کشور، برنامه اقتصادی کشور در واقع همونقدر گنگ و مبهم هست که در آغاز بوده. حالا آقای وزیر تازه امور اقتصادی و دارایی وعده دادن که در آینده نزدیک متن سند تحول اقتصادی منتشر میشه، ولی تا به حال ما در این زمینه هنوز اطلاعات و داده‌های زیادی نداریم و باید دید که وزیر تازه اقتصاد در این زمینه چه ابتکارهایی میخواد نشون بده. هرچند که به گفته آقای دانش جعفری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی این وزارتخانه در واقع نقشی بسیار بسیار حاشیه‌ای داره در اداره امور اقتصادی کشور و تصمیمات عمده در نهاد ریاست جمهوری گرفته میشه.
در این میان رسانه‌ها در ایران خبر از ارزان شدن بهای مسکن می‌دهند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، بازار مسکن پس از 2 سال حرکت در جاده گرانی، اکنون در مسیر ارزانی قرار گرفته است. دنیای اقتصاد با اشاره به نتایج تحقیقات میدانی خود از وضعیت بازار مسکن در تهران می‌نویسد: در برخی مناطق فروشنده‌ها به قیمت‌های 3 ماه پیش استناد می‌کنند و بر اساس آن ارزش ملکشان را برای فروش تعیین می‌کنند، که این مسئله با توجه به نرخ تورم نوید ارزانی در بازار مسکن را می‌دهد. به نوشته همین روزنامه، در برخی محله‌های تهران قیمت‌های معامله شده به نسبت 2 ماه قبل بابت هر متر 150 تا 300 هزار تومان و در محله‌های دیگر حتی تا 500 هزار تومان هم کاهش داشته است. روزنامه دنیای اقتصاد مهمترین دلیل رکود قیمتی در بازار مسکن را جهش 80% قیمت مسکن در سال گذشته می داند. دلیل دیگر این روند به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد اعلام برنامه های کنترلی از سوی دولت برای اجرا در بازار مسکن است. به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، قیمت مسکن در تمام نقاط شهر تهران به طور متوسط متری 500 هزار تومان کاهش یافته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز در نشست روز دوشنبه خود با استانداران و وزیر و معاونان وزیر کشور اجرای همه جانبه و پرشتاب طرح مسکن مهر را از مأموریت‌های اصلی استانداران دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تعاونی و انبوه سازان در این طرح تاکید کرد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور هم‌اکنون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، طرح‌های زود بازده یکی از عوامل اصلی بروز مشکل در تأمین نقدینگی فعالیت‌های موجود اقتصادی بوده است. وزیر کار جمهوری اسلامی محمد جهرومی هم میگوید طرح‌های زود بازده اقتصادی با حجمی حدود 63 میلیارد دلار در صف دریافت بانکی هستند، در حالی که همکنون حجم پروژه‌هایی که موفق به دریافت وام‌های زود بازده شدند به حدود 19 میلیارد دلار میرسد. در گفتگویی با علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، وضعیت بخش صنعت را مورد بررسی قرار دادیم که میشنوید. آقای زندی، تا چه اندازه تحلیل‌های موجود درباره مشکلات بخش صنعت به ویژه در زمینه کمبود نقدینگی قابل قبول هست؟
با توجه به اینکه اولویت صنایع و طرح‌های عمرانی بزرگ جای خودشون رو به اولویت طرح‌های زودبازده برای اشتغال‌سازی سریع‌تر دادن، این تحلیل از این جهت درست هست که در واقع طرح‌های بزرگ عمرانی صنایع بزرگ کمتر با تأمین تسهیلات و وام‌های بانکی روبرو هستند و بنابراین چون با کمبود نقدینگی روبرو هستند و از طرفی با موج‌های تورم وارداتی و تورم داخلی روبرو هستند و هزینه‌های تولیدشون میره بالا، بنابراین قادر نیستن که قدرت رقابتی خودشون رو در مقابل تولیدکننده‌های خارجی افزایش بدن و موج واردات فزاینده که در اثر رشد حجم بودجه دولت و ثبات نرخ ارز در سال‌های گذشته شاهد بودیم، مثل دلار 900 تومانی که در 6 سال گذشته همچنان 900 تومان باقی مونده با توجه به اینکه ما هر سال تورم 10 تا 20 درصدی داشتیم، ثبات نرخ ارز در واقع به نوعی تشویق واردات هست و افزایش قدرت رقابتی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی.
در واقع واحدهای تولیدی از یک طرف با واردات شدید کالاهای خارجی روبرو هستند، از طرف دیگه با محدودیت هایی که در اثر تحریم ها هست و از طرف دیگه با کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه های مورد نظر برای اجرای طرحهای تولیدی است. خب با این وصف وضعیت صنعت ایران رو الان چگونه باید دید و چه چشم‌اندازی برای این صنعت میشه پیش بینی کرد؟
طبق پیشبینی بانک جهانی و اکونومیست و برخی از سازمان‌های دیگه، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده با روند نزولی مواجه میشه. به عنوان مثال اگر پارسال ما 6.7% رشد داشتیم، امسال 6.2% میرسه و سال آینده به 5.5% و سال بعد 5% و همینطور روند ادامه پیدا می‌کنه تا سال 91 که مثلا به 3.5% میرسه. دلیل اصلی این قضیه است که به خاطر همین موضوع تورم و کمبود نقدینگی و فشارهای فزاینده وارد کالاهای خارجی و مشکلات دیگه از این دست، قدرت رقابتی صنایع داخلی از دست رفته و در نتیجه سرمایه گذاری تشویق نمیشه، میزان سرمایه گذاری صنعتی رو به کاهش هست و همین کاهش سرمایه گذاری به معنای کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و افزایش قیمت نفت قدرت رقابتی صنایع ما رو کاهش میده و تمام متغیرها و شاخصها کمک میکنه به اینکه سرمایه گذاری در حد مورد انتظار ما بالا نره.
خب قاعدتا در یک اقتصاد سالم افزایش درآمدهای نفتی به عنوان وسیله برای سرمایه گذاری میتوانست در تولید صنعت ایران و واحدهای تولیدی صنعتی خیلی مؤثر باشه، ولی عملا نتیجه معکوس داده. آیا دولت برنامه‌ای داره برای مقابله با این روندی که اکنون به ویژه بخش صنعت با اون روبروست، با توجه به اینکه بخش کشاورزی هم با خشکسالی روبرو شده؟
در مورد این موضوع رشد برنامه‌های صنعتی که همه برنامه‌های توسعه این قضیه رو مورد توجه قرار دادن، یعنی از نظر برنامه‌ای که به صورت چتری بخواد باشه و مصوب مجلس دولت باشه، این برنامه وجود داره، ولی در عمل مسئله به این نکته ختم میشه که باید زمینه‌ها و سیرساخت‌های لازم فراهم بشه که اون افزایش قیمت نفت بتونه به عنوان فرصتی برای رشد صنعتی کشور جا باز کنه و جایگاه خودش رو داشته باشه. اما مشکلات ساختاری مثل ساختار وابسته بودجه دولت به نفت، ثبات نرخ ارز و در واقع رشد هزینه‌های تولید، اینا همه مانع افزایش قدرت رقابتی صنایع و سرمایه‌گذاری به صنعت میشه. اما اگر برنامه‌های خصوصی سازی و همینطور افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی و سهامداران جزء افزایش پیدا بکنه، این فرصت‌ها در اختیار ایران هست. یعنی ایران از نظر مزیت تاریخی و ظرفیت‌های تاریخی توسعه زمینه‌هاش رو داره، از نظر امکانات معدنی و ژئوپلیتیک منطقه، فرصت‌هایی که ما در منطقه داریم، در نزدیکی خلیج فارس و دریای آزاد، در نزدیکی کشورهای سی‌آی‌اس، در مرز عراق، افغانستان، پاکستان و چین به چین، که اینها همه فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری صنعتی در سالهای آینده هستن و همه کارشناسا روش تاکید دارن. از نظر داشتن دومین ذخایر نفت و گاز جهان، همه اینها فرصت‌های صنعتی به ما میده. اما موضوع اینه که ما در واقع مشکلات ساختاری رو حل کرده باشیم و برنامه‌هایی که روی کاغذ می‌نویسیم رو در عمل پیاده کنیم.
خیلی متشکرم آقای زندی در تهران.
خواهش می‌کنم.
آقای زهرنگار، منظور از طرح‌های زود بازده چیه؟
ظاهراً به طرح‌های گفته میشه که زمان بازدهی، یعنی به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری بسیار کوتاه، مثلا مانند طرح‌های تولید مسائل ساختمانی، پرورش زنبور عسل، شتر مرغ و غیره. جالب است که یادآوری کنیم که چون طرح‌های زود بازده از اعتبارات بانکی ارزان برخوردار میشن، خود این طرح‌ها تبدیل به کالایی برای خرید و فروش شدن که منبعی برای کسب درآمد عده‌ای شدن که میتونن این وام‌ها رو بگیرن. شما اگه در اینترنت بگردید با انواع اقسام عرضه فروش این نوع طرح‌ها روبرو میشید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420 603
874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
در هفته که گذشت نرخ برابری ارزش یورو در قبال دلار آمریکا پایین آمد و دلار پس از ماها کمی نفس کشید. از دکتر فریدون خاوند میپرسم چه عواملی باعث کاهش ارزش مبادله یورو شدند؟
بله، در هفته که گذشت یورو برای اولین بار بعد از ماها از 1.50 دلار پایین تر اومد و این یک تحول بسیار مهمیه در عرصه پولی بین المللی. عامل اصلی این کاهش ارزش یورو اطلاعات جدیدی هست که در مورد وضعیت اقتصادی اروپا منتشر شده. تا به حال گفته میشد که بحران عمدتاً آمریکا رو زده و اروپا تا اندازه زیادی برکنار مونده، ولی با آمار جدیدی که منتشر شده به نظر میرسه که بحران در اروپا گسترده‌تر از آن چیزی هست که تاکنون گفته میشد، به ویژه در آلمان که موتور محرکه رشد اقتصادی اروپاست.
آیا دلیل اون انتقال پس لرزه‌های بحران مسکن در آمریکاست و یا اینکه دلایل منطقه‌ای هم نقش دارند در این روند؟
البته تا اندازه زیادی زیر تأثیر فشارهای ناشی از بحران آمریکاست، ولی دلایل منطقه‌ای و جهانی دیگری رو هم داره و مهمتر از اون این هست که اروپا بیش از پیش زیر فشار افزایش بهای نفت تا اندازه قدرت رقابت خودش رو از دست میده و از طرف دیگه موج از رفرم‌های اقتصادی که در بعضی از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه آغاز شده هنوز به نتایج دلخواه نرسیده. عامل دیگری که در این زمینه به شدت تاثیر گذاشته اظهارات اخیر آقای ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا هست که عملاً افزایش باز هم بیشتر نرخ بهره رو در اروپا منتفی دونسته و عملاً تایید کرده که خطر بزرگ در اروپا علاوه بر تورم کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی هم هست. این سخنان تریشه در واقع یکی از عواملی بود که کمک کرد به اینکه نرخ یورو در مقابل ارزهای دیگه به مقدار زیادی کاهش پیدا بکنه، چون که تا به حال فرض رو بر این می‌گذاشتند که بانک مرکزی اروپا برای مبارزه با تورم نرخ بهره رو بالا خواهد برد.
اما آقای خاوند، اتحادیه اروپا تا به حال به کاهش مداوم ارزش دلار اعتراض داشت و می گفت که دلار ارزان باعث کاهش صادرات کشورهای اروپایی و افزایش صادرات آمریکا شده. بنابراین قاعدتاً باید اتحادیه اروپا الان خوشحال باشه که این روند معکوس شده.
در واقع محافل صنعتی اروپا به خصوص اونهایی که صادر میکنن به منطقه دلار از این موضوع بسیار بسیار خوشحال هستند. تنها جنبه منفی که میتونه داشته باشه این کاهش ارزش یورو اینه که برای واردات مواد اولیه تا اندازه این واردات گران تمام میشه. متا با توجه به این که در حال حاضر ارزش نفت هم پایین میاد، بنابراین کاهش ارزش نفت خبر خوش دیگری است که به تبع بالا رفتن ارزش دلار برای اروپایی ها وجود داره. من فکر میکنم که در مجموع اروپایی ها از این موضوع خوشحالند، به خصوص محافل صنعتی اروپا.
با سپاس از دکتر فریدون خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
متشکرم.
و ما چه چشم‌اندازی دلار در آمریکا دارد و با توجه به داده‌های اقتصادی موجود در آمریکا چه پیش‌بینی می‌شود از ارزش دلار در ماه‌های آینده کرد؟ آقای دکتر کامران دادخواه در بوستون، روز شما بخیر. شما چه پیش‌بینی دارین از ارزش دلار در آینده؟
روز شما بخیر. همونطور که اطلاع دارین در این چند روزه دلار در مقایسه با یورو افزایش پیدا کرده و این روی قیمت نفت و چیزهای دیگه هم اثر گذاشته و به طور کلی دلار در حال افزایش بوده. ولی به نظر من و بر اساس آمارهای موجود این یه جنبه موقتی داره، یعنی با توجه به ارقامی که داریم برای بودجه سال آینده آمریکا که از اول اکتبر شروع میشه، کسر بودجه برآورد شده که حدود 490 میلیارد دلار باشه و این کسری خود به خود باعث خواهد شد که ارزش دلار در سال آینده و به طور بلند مدت به طرف پایین بره. البته ارزش یک پول بستگی به دو طرف داره، هم ارزش دلار آمریکا، هم ارزش یورو یا هم ارزش ین و غیره. بنابراین اگه اونا بعضشون نامطلوب تر باشه داستانی دیگری است. ولی اون چه که به صورت بلند مدت برای سال آینده بودجه آمریکا برآورد میکنیم کسری بودجه است و در نتیجه این باعث خواهد شد که ارزش دلار به طرف پایین بیاد.
با سپاس از آقای دکتر دادخوا در بوستون.
روز شما بخیر.
به رغم انتشار شایعاتی مبنی بر وجود طرح انتقال پایتخت، وزیر تعاون جمهوری اسلامی که عضو شورای عالی مسکن هم هست میگوید دولت طرح رسمی برای انتقال پایتخت ندارد و این موضوع در حد پیشنهاد در شورای عالی مسکن مطرح شده است. وزیر مسکن هم میگوید انتقال پایتخت در برنامه‌های ما نیست و اقدامی برای آن صورت نگرفته است. در مقابل وزیر کار جمهوری اسلامی میگوید انتقال پایتخت پیشنهاد او بوده است و رئیس جمهوری هم دستور بررسی این موضوع را صادر کرده است.
زمان آن رسیده که سری به تهران بزنیم و از رویدادهای مهم بورس تهران در هفته جاری بپرسیم از آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. آقای احمدی روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر.
روز شنبه و پس از ماها انتظار اولین بخش از سهام شرکت مخابرات در بورس تهران عرضه شد و اونچنون که روزنامه ها نوشتن در 8 دقیقه 5% سهام مخابرات خصوصی سازی شد. خب میتونین ابعاد این خصوصی سازی رو برای شنونده های ما بگید به عنوان مهمترین رویداد بورس در هفته ای که گذشت؟
بله، با عرضه 5% سهام مخابرات در نرخ پایه 150 تومان 7 میلیارد دلار به ارزش روز بورس تهران اضافه شد و ارزش جاری سهام در بورس تهران به مرز 75 میلیارد دلار رسید. خصوصی سازی سهام مخابرات بزرگترین خصوصی سازی در تاریخ بورس تهران محسوب میشه، اما به باور و انگاره بنده غیر ممکنه که دولت اجازه بده 51% سهام مخابرات کنترلش از دست دولت خارج بشه.
خب دیگه چه خبر بود در بورس تهران از رویدادهای مهم؟
یه خبر خیلی داغ امروز اتفاق افتاد، چهارشنبه، و اون این که شرکت کارگزاری رضوی 51% سهام شرکت سرمایه‌گذاری قدیر وابسته به بانک صادرات جمهوری اسلامی ایران رو در نرخ پایه 289 تومان با ارزش تقریبی 1 میلیارد دلار به طور مشترک برای شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی و بخشی از نیروهای مسلح خریداری کردش، که جالبه بدونید که شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی با خرید سهام مدیریتی سرمایه‌گذاری قدیر تبدیل به یکی از قولهای اقتصادی ایران شد. این شرکت 2 ماه گذشته هم اقدام به خرید سهام مدیریتی شرکت تراکتورسازی همراه با شرکت سایپا به صورت مشترک کرده بود. سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی وابسته به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان هست. یه توضیح هم من در مورد سرمایه‌گذاری قدیر بدم که یکی از بزرگترین هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری معظم چند رشته‌ای در ایران است که در رشته‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد، لیزینگ و صنایع غذایی به طور گسترده فعال هست و چندین میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری کرده.
با در نظر گرفتن این دو رویداد مهمی که شما گفتین و حتما رویدادهای دیگر، شاخص بورس تحت تاثیر این معاملات چه روندی رو نشون میده؟
شاخص بورس این هفته به شدت سقوط کرد و به مرز 12372 واحد رسید و کلا هفته بسیار بد و ناگواری برای بورس تهران از منظر نزول ارزش معاملات و سقوط شاخص محسوب می شد. جالبه بدونیم که در تیر ماه 87 شاخص به مرز 13000 واحد هم رسیده بود.
چه خبر جالب دیگه برای شنونده ها دارید از بورس تهران؟
دو خبر خبرساز من برای شنوندگان عزیز رادیو فردا دارم. خبر اول ادامه روند نزولی سهام شرکت تجهیز نیروی زنگان هستش. سهامدار عمده این شرکت ایران ترانسفو وابسته به وزارت نیرو هست. این شرکت در اقدامی عجیب در مرداد 85 با حمایت از یک پدر و پسر که پدر از افراد ذی نفوذ بازنشسته یک وزارتخانه دولتی است، قدرت اجرایی شرکت زنگان رو به اونها واگذار کرد و عملکرد این پدر و پسر نیز تاکنون در شرکت تجهیز نیروی زنگان چیزی جز سقوط شدید نرخ سهام، سقوط شدید سود سهامداران نبوده. خبر دوم در مورد تبعات ارزان فروشی سهام دولت در کشتیرانی جمهوری اسلامی هستش که این تبعات به طور گسترده در رسانه‌ها و افواه عمومی در بورس تهران همچنان مطرح هستش و وجود داره. همونجوری که میدونید در خرداد ماه سال جاری دولت آمد، سازمان خصوصی سازی آمد 5% سهام دولت در شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی در نرخ 250 تومان واگذار کرد. امروز نرخ این سهام به 570 تومان رسیده و دولت در عرض 2 ماه 10 میلیارد تومان بابت ارزان فروشی سازمان خصوصی‌سازی در این سهام ضرر کرده. و جالبه بدونین تنها برنده این رانت جویی بزرگ تعدادی کارگزار بورس و دلالان و اقوام وابسته به اونها بودن که سهام کشتی‌رانی در نرخ‌های بسیار ارزان برای خودشون خریداری کردن.
خبری بود که بورس می‌خواهد به سرمایه‌گذاران خارجی هم اجازه خرید سهام در بورس تهران رو بده. این خبر تا چه اندازه موثق هست؟
این خبر هنوز به طور دقیق جزئیاتش منتشر نشده و بعد ببینیم در هفته آینده آیا جزئیات بیشتری از اون منتشر خواهد شد یا خیر.
پیش بینیتون از روند بورس در هفته آینده چه خواهد بود؟
هفته بسیار بدی رو پیش رو داریم و روند نزولی شاخص‌ها قطعا ادامه داره و بنابر سنت قدیمی با فرارسیدن ماه رمضان نیز بورس در یک رکود یک ماهه قرار خواهد گرفت.
با سپاس از علیرضا احمدی در تهران.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیدیم. امیدواریم که مورد پسند شما بوده باشد.
نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگوییم.
وقت خوش.
وقت خوش.
خب با مجله اقتصادی رادیو فردا به پایان این مجله نیمه شب هم میرسیم. نیوشا وقراتی هستم، میزبان شما بودم در این مجله یک ساعته. سپاس که ما رو انتخاب میکنید. رادیو فردا با شماست 24 ساعت روز 7 روز هفته. شب خوش.